داستون. داریم نزدیک میشیم به ساعت 15 و زمان زمانیه که روزهای زوج حوالی همین ساعت پنجره اقتصاد تقدیمتون میشه.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. دوشنبه است، 21 روز از آبان ماه 1403 خورشیدی مطابق با 9 روز از جمادی الاولی 1446 هجری قمری و 11 روز از ماه نوامبر 2024 میلادی. با افتخار در یک روز زوج هفته این دوشنبه هم با شما همراه هستیم و پنجره اقتصاد رو 50 دقیقه تقدیمتون میکنیم. همچون همیشه پنجره‌های مختلفی رو باز می‌کنیم رو به حمایت از تولید ملی کشور و تمام تلاشمون بر این هست که صدای صادرکنندگان باشیم و پای صحبت‌ها و درد و دل‌ها و چالش‌هاشون بنشینیم. پنجره رویدادهای اقتصادی در آغاز و پنجره خبر خوب در پایان، دو پنجره ما هستن. پنجره گزارشی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پنجره کارآفرینی و آموزش الفبای صادرات هم سر جای خودش. به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان هم میریم در یک پنجره از برنامه امروز و دو گفتگوی اقتصادی رو هم به سمعتون میرسونیم. یادم هست یکی از همین برنامه‌های پنجره اقتصاد چند هفته پیش بود، داخل پاییز بودی، توی مهر ماه بود یا همین هفته اول آبان بود، روزای نخستش بود، پیشنهاد داده بودید که گزارشی رو داشته باشیم درباره میگو، تولیدش در کشور و صادرات. اجابت کردیم و پذیرفتیم و انجام شده. امروز اگر با ما باشید میتونید گزارشی رو درباره تولید و صادرات میگو بشنوید. اگر از صاحبان و شاغلان توی شرکت‌های دانش بنیان هستین، اما از مدیران و نیروهای این شرکت، در راستای حمایت از دانش بنیان‌ها در پنجره اقتصاد به معرفی شما می‌پردازیم. در پنجره کارآفرینی به سراغ کارآفرین ها خواهیم رفت. شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور کسانی نیستند جز کارآفرین ها. با ما همراه باشید. از طریق ارسال پیامک به 30,36,37 تولید کننده ای رو صادر کننده، اگر شنونده هستین، پیشنهاد تهیه گزارش میخواین بدین، راهی که با ما باشید در پنجره اقتصاد همین راهه، 30,36,37. به صورت زنده شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 15 تا حوالی 16 با شما این و بازپخش برنامه هم ساعت 3 بامداد به سمعتون میرسه. اما بی فوت وقت بریم به سراغ نخستین پنجره در برنامه امروزمون.
رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30,36,37.
نخستین پنجره رویدادهای اقتصادی هست و همراه میشیم با کارشناس اقتصادی جناب آقای احمد نعیمی. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز. از سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنونده های خوبمون و سلام و خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون.
سپاسگزارم که بار دیگر با ما همراه هستین در این برنامه. اما بریم سراغ خبرهای شما.
بله خواهش میکنم. خب از حوزه صادرات که شروع بکنیم، خبری داریم از قول رئیس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی که اعلام کردن صادرات اسباب بازی ایران به روسیه، عراق و دبی انجام میشه. گفتن تعداد زیادی از تولید کنندگان کالاهای تولید شده رو به کشورهای مثل روسیه، عراق، دبی، آسیای میانه، سنگاپور، هندوستان، مالزی و آفریقا هم صادر میکنن. اون چیزی که در این خبر حالا توجه من رو جلب کرد این هست که ایشون به عنوان حالا رئیس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی یک نکته‌ای رو گفتن که قابل تأمل هست. ایشون گفتن سال گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت واردات اسباب بازی اعلام شد، اما این موضوع در حد خبر باقی موند و اجرایی نشد. هنوز هم حجم بسیار زیادی اسباب بازی بیکیفیت وارد میشه و در واقع یک بازار 400-500 میلیون دلاری به واردات قانونی و غیر قانونی اسباب بازی در ایران اختصاص پیدا کرده. نکته‌ای که وجود دارد در رابطه با این خبر که باید بهش بپردازیم این هست که خب توانمندی ما در تولید اسباب بازی‌هایی که متناسب با زیست بوم داخلی کشورمون باشد یک توانمندی انکار ناپذیری است. در واقع قطعا همه خانواده‌هایی که در واقع فرزند دارن و برای فرزندانشون حتی یک بار هم برای خرید اسباب بازی مراجعه کردن نه. این حرف من رو تایید میکنن که ما اسباب بازی‌های داخلی با کیفیت بسیاری داریم. هرچند به فرمایش ایشون و تایید میکنیم این فرمایش رو که در بازار اسباب بازی خارجی هم به وفور داره دیده میشه. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما این توانمندیمون رو در ایجاد اسباب بازی‌های با کیفیت باید در راستای جذب بازارهای جدید ازش استفاده کنیم. این اتفاق خوبی است و حالا امیدوار هستیم که به فهرست این کشورهایی که مشتری از با بازیهای خوب ایرانی هستند اضافه هم بشود. ضمن اینکه تجربه نشون داده و یک قیاس خیلی ساده نشون داده که از با بازیهای تولید داخل ما یه قدری به نظرم میرسه هم از نظر کیفیت ساخت هم از نظر کیفیت بازی سلامت محورتر هستند و برای سلامت روان کودکان ما، دلبندان ما خیلی بهتر هستند. امیدواریم که این مزیت رقابتی یعنی سلامت محور بودن و توجه به سلامت روان کودک و اینکه کودکانی رو ما بتونیم تربیت کنیم که مصرف‌گرا نباشند در شخصیت‌های اسباب‌بازی، این رو بتونیم به عنوان مزیت‌های رقابتی ازش استفاده کنیم در بازارهای خارجی برای رقابت با تولیدات خارجی که در برای ارسال می‌کنیم دیگر کشورها. امیدواریم این اتفاق بیفته.
خیلی خوب.
بریم سراغ خبر وارداتمون. از قول سازمان غذا و دارو بگیم از واردات 500 هزار دوز واکسن پنتاوالان به کشور. سازمان غذا و دارو اعلام کرده 500 هزار دوز واکسن پنتاوالان وارد کشور شده که بعد از شناسه گذاری جهت توزیع در مراکز بهداشتی کشور به معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تحویل داده شده. یه قدری در پی حالا لغو پروازهایی که در چند وقت گذشته داشتیم یه قدری در واردات اینها بی‌نظمی ایجاد شده بود که حالا خدا شکر این واردات مرتفع شده. خب این واکسن میدونید یک واکسن خیلی پیشگیرانه و مهمی است به اسم واکسن پنجگانه هم شاید این واکسن رو بشناسند خانواده ها که در واقع واکسنی است که بدن کودک رو در مقابل 5 تا از بیماری های ترکیبی در واقع محافظت میکنه. عرض کردم یه قدری در واردات این واکسن ها به خاطر لغو بعضی پروازها اختلال ایجاد شده بود که این مورد مرتفع شده. تاکید میکنیم واردات دارو، واردات کالاهای اساسی از اقلامی هستند اینا که در واردات اونها نه تنها باید حالا اون خط قرمز واردات رو با دقت با اغماز بهش نگاه بکنیم، بلکه باید تعجیل و دقتی هم داشته باشیم در سلامت اونها که این موارد وارد کشور بشه و نیاز کشور رو انشالله مرتفع بکنه. سوالی اگه باشه من در خدمتم.
انشالله. خیر، سوالی نیست. متشکرم از شما جناب آقای نعیمی گرامی، کارشناس اقتصادی که در پنجره رویدادهای اقتصادی با ما همراهی داشتید.
درود بر شما، خدا
نگهدار. ارادتمند به خدا میسپارمتون.
راه های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30036-37.
درود به شما همراهان عزیز، شمایی که با رادیو اقتصاد همراه هستین FM 98 مگاهرتز و میشنوید برنامه زنده پنجره اقتصاد رو. نخستین پنجره رویدادهای اقتصادی رو تقدیم حضورتون کردیم و خبر صادراتی و وارداتی آقای نعیمی رو شنیدیم. پنجره های دیگه ای هم داریم، پیشنهاد گزارش دادین، متشکر. امروز درباره چیه موضوعمون، موضوع گزارشیمون عرض کردم در آغاز برنامه، مشخص از اول برنامه با ما نبودین. امروز بنا رو بر این گذاشتیم پیشنهادی که داده بودین گزارشی درباره تولید و صادرات میگو داشته باشیم، به اون پرداختیم. گزارشمون آماده است که اگر با ما تا حوالی 15:50-51 همراه باشید حتما تقدیم حضورتون خواهد شد. 30036-37 سامانه پیام کوتاه ما هست، چه تولید کننده ها، چه کننده ها، چه پیشنهاد دهندگان برای تهیه گزارش و شرکت های دانش بنیان به معرفیشون میخوایم بپردازیم، این راه در اختیارشون هست. 30036-37.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
بریم به سراغ یکی از دو گفتگوی اقتصادی برنامه امروز، زعفران، طلای سرخ و یکی از گرانبهاترین ادویه ها در جهان که بسیاری از پژوهشگران خواستگاه اون رو کشور عزیزمون ایران میدونن. میخوایم دقایقی همراه بشیم با جناب آقای حسینی، عضو محترم هیئت رئیسه شورای ملی زعفران، تا از تولید و صادرات زعفران کشور بدونیم و چالش هایی که این روزها و این ماه ها باهاش روبرو هستن تولید کنن. جناب آقای حسینی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و وقت بخیر دارم، خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمتتون و روز خوبی داشته باشید انشاءالله.
سپاسگزارم، متشکرم که با ما همراه شدید. من یه تاریخچه‌ای رو گفتم، این که خیلی خواستگاه زعفران رو کشورمون میدونن اما مشکلاتی که باهاش روبرو هستیم در حوزه تولید و همینطور صادرات زعفران، حالا مشکلاتی ناشی از تحریم‌ها، بحث چالش‌های نقل و انتقال پول و خیلی مواردی که حالا دیگر صادرکنندگان هم توی حوزه‌های مختلف بهش سهم می‌ذارن، مثل بحث تفاوت قیمت ارز نیمایی و آزاد و مواردی از این دست. اما از زبان شما بشنویم چالش هایی رو که این روزها باهاش روبرو هستن و دلیل اصلی که گفتیم با شما همراه باشیم به واسطه خبری که این روزها منتشر شده.
دستمتون هستم، سوال بفرمایید تا من پاسخ بدم. یا اینکه
بحث اینکه توی خبر داشتیم، من خواستم مستقیم به خبرش رو نکنم اما شما منو واداشتین، اینکه افغانستان کشور همسایه‌مون سال قبل 21 تن زعفران تولید کرده بود اما 67 تن صادرات زعفران داشته. خیلی اعتقاد دارن رسانه‌ها و اهل فن، کسانی که خودشون اصلا تولید کننده این مواد در خراسان بزرگ هستن، تولید کننده هستن، میگن که زعفران ایرانی با نشان تجاری افغانی صادر میشه به کشورهای مختلف. این گونه هست؟
بله. اصلا که بخشی از معضلات ما در حوزه زعفران برمیگرده به همین موضوع که ما متاسفانه علاوه بر این که مدیریت تولید رو نمیتوانیم سرسامان بدیم، وضعیت تولید رو، بخش صادراتمون هم همین مشکل رو پیدا کرده. ما در واقع همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید در خبرها هم اومده، خب افغانستان یک کشوری که حداقل حد اکثر 10-12 سال تا 10-15 سال بیشتر نیستش که تو حوزه زعفران ورود کرده و شاید اگر که ما به عقب‌تر برگردیم نهایتا 20 سال هست. ولی اینم طرحی بود، یک استراتژی بود که در دورانی که افغانستان در شرایط به اصطلاح نابسامانی قرار داشت، به عنوان سیاست کشت جایگزین خشخاش، زعفران را ازش حمایت کردند و نهادهای بین المللی و حتی امریکایی ها که جایگزین خشخاش بودن و یه مقدار توی این قضیه کمک شد بهش تا در واقع مزارع جدید زعفران رو اجاره بکنه، اما به این بسنده نشد و ما متاسفانه تحریم ها و یک مقدار از در واقع مشکلاتی که سر راه صادرکنندگان ما قرار گرفت باعث شد که که به دست خودمون، یعنی در واقع ما محرک توسعه بازار افغانستان شدیم برای فروش زعفرانش که بخش کمی از زعفران تولیدی خودش رو که در واقع همونطور که شما فهمیدید حدود 21 تن الان هست، قبلا که 3 تن بود و چند برابر این رو هم زعفرانی که از کشور ما رسما میرود، یعنی تو آماری که شما اشاره فرمودید تازه بخشی از این رسما از کشور ما صادر میشه، غیر رسمی هم خیلی از کشور صادر میشه به افغانستان و در کشور افغانستان که خودش مصرف کرده عمده زعفران نیست، زعفران ما با برند افغان زعفران در کشورهای مثل هند به خاطر این که تعرفه پایینی برای ورود زعفران اسپانیا زعفران افغانستان قائل هست و کشور چین و کشور عربستان سعودی و آمریکا در واقع داره جای پای خودش رو محکم میکنه و این هم به برکت وجود زحمات کشاورزان کشور ما هستش که متاسفانه نتوانستیم نه تولید رو مدیریت کنیم و نه صادرات رو، هر دوی اینها میرنگه.
همین عامل اصلی بس. هست برای حفظ جایگاه کشورمون توی بازارهای جهانی زعفران چه کارهایی انجام شده؟ میدونم که خود شورای ملی زعفران هم اقدامات رو انجام داده، البته بماند که خیلی انگاری سنبشون پرزور نبوده.
بله، ببینید شورای ملی زعفران خب یک تشکل مشورتی هست در زمینه زعفران و هیچ ابزاری برای این که بتواند از این کالای ارزشمند کره زمین، یعنی یکی از ارزشمندترین گیاهان روی زمین زعفران که و این موهبت الهی هم متعلق به کشور ماست، در حال حاضر با اکثریت تولید با حجم بسیار خوب تولید ما نتوانستیم اینو در دنیا آنطور که شایسته و بایسته کشور ما هست معرفی بکنیم تا ارزش افزوده واقعی رو کشور خودمون برگردونیم. ما صرفا دلمون خوشه توی این سالهای اخیر که زعفران رو به عنوان ماده خام هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر بفروشیم، این بزرگترین خودزنی بوده که ما کردیم،
نرفتیم سمت صنایع تبدیلی.
بله، ما ببینید ما برای اینکه دغدغه تولید انبوه رو در سالهای آینده نداشته باشیم چاره ای جز این نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت که به سمت صنایع تبدیلی بریم که مواد مؤثره زعفران نقش کلیدی در اون دارن. متاسفانه نتوانستیم این کار انجام بدیم و این رو ما ببینید این اون سرمایه ملی ماست که به نحو شایسته باید ازش استفاده می‌کردیم و نکردیم و الان هم با هر چه زمان می‌گذره مأموریت ما سخت‌تر میشه به خاطر اینکه تولید زعفران در کشورهای همجوار ما به سرعت داره افزایش پیدا می‌کنه و ما موقعیت خودمون رو ممکنه در آینده خیلی نزدیک موقعیت کنونی خودمون رو که بر بام تولید زعفران دنیا ایستاده ایم رو از دست بدهیم و این خیلی بده برای کشاورزان ما که متکی به این محصول هستن به خاطر نیاز کم آبی و اقلیم خوب و ایدئال برای تولید زعفران.
بسیار عالی. آقای حسینی، توی خیلی از استان‌های کشور، حالا حضرت علی عدد دقیقش رو شاید آگاهی داشته باشین و بهتر از من بگین، 26 استان فکر می‌کنم کشت زعفران الان انجام میشه، اما آمار و ارقام میگه که یکی از موانع اصلی توی بخش کشاورزی ایران که زعفران هم از اون استثنا نیست، کوچیک بودن زمین‌هاست. فعالیت‌های اصطلاحاً خرده مالکانیه که توی مقیاس‌های کوچیک مشغول به فعالیت هستن، خرده مالک شناخته میشه و این خود یکی از مواردیه که نمیذاره اون بحث تکنولوژی مکانیزاسیون توی فرایند تولید زعفران توجیه اقتصادی پیدا بکنه برای اون کشاورز زعفرانکار.
ببینید اولا که در حال حاضر حدود 27 استان کشور ما درگیر تولید زعفران، یعنی خیلی بیشتر از این هست. دوم این که در تمام دنیا از قرن‌های گذشته هم زعفران یک کشت خانوادگی است، یک کشت یک پارچه تلقی نمیشه، در تمام دنیا این شکلیه، یعنی کشت یکی از دلایل گران بودنش هم همینه که نیروهای خانواده در کنار هم و یک کار کوچک دست جمعی رو انجام میدن خب در مقیاس کم و ارزش بالا. این یه واقعیت، هر چقدر ما به سمت صنعت تولید بریم و مکانیزاسیون رو به کار بگیریم به همون نسبت باید انتظار داشته باشیم که قیمت ها کاهش پیدا بکنه. هر چیزی اینجوریه، شما مثلا فرض کنید که
ماشینی که
ماشینی با یه فرش دست بافت از چه ارزشش تفاوت داره با هم. این یک واقعیتیه که در این صنعت ما در واقع از نیروی انسانی زیاد کمک بگیریم. در زمان برداشت زعفران حدود 10% ارزش گردش مالی زعفران به جیب یک عده کارگر واقعا مستضعف به آفتاب نشینیه، یعنی کسانی که در هیچ کارخانه صنعتی و در هیچ مجتمع تولیدی نمی توانند کاری انجام بدن و می توانند با پر کردن گل زعفران، تمیز کردن اینها و همکاری با بخش کشاورزی 10% ارزش گردش مالی زعفران رو اینها می برند. یه خبر خوبه. اگر مکانیزاسیون به کمک ما بیاد درسته که ممکنه از اونها رو از دست بدیم، ولی درسته یه مقدار هم ما کیفیت ما افزایش پیدا خواهد کرد، یه مقدار آلودگی ما به صفر خواهد رسید، ولی ما فکری بکنیم تا این نیروهای کارگر که در این دو ماه و نیم کار میکنن اینها واقعا به یک نوایی برسن. اینم در واقع خاص خدا بوده که این بچگان خدا که نمیتوانستن واقعا از راه های مختلف پولی در بیارن کار بکنن، اینجا یک پولی گیریشون بوده.
بسیار عالی. مهمترین تهدیدهای بازار زعفران ایران رو در حال حاضر چه مواردی میدونین؟
در بخش صادرات واقعا سپردن تعهد ارزی برای برگشت ارز یک مانع بزرگی هست که سالها گریبانگیر صادرکنندگان شده و یکی پس از دیگری از دو خارج میشن و میدان رو به دست قاچاقچیان میدن و افراد غیر رسمی. اولین بحث در بخش صادرات،
یعنی میفرمایید که برای صادرکنندگان زعفران اصلا برداشته بشه تعهد ارزی؟
اصلا کشاورزی باید برداشته بشه.
ببینید اون کلی کشاورزی رو اعتبار
بله، فرآورده کشاورزی باید از سپردن پیمان ارزی معاف بشن، چون این به هر کمک به رونق اقتصادی روستاهای ماست، کمک به بخش کشاورزی ماست که واقعا بخش عمده ای از به اصطلاح نیروی کارگری ما رو در بخش کشاورزی داره صرف میشه. این خیلی مهمه. من نمیدونم چه مجموعی رو در نظر بگیریم باید ما بیایم فکری بکنیم از بخش صدور محصولات کشاورزی پیمان سپاری ارزی رو
برداشته بشه.
این بهترین خبری میتونه باشه برای اینکه رونق کشاورزی داشته باشیم و صادرات ما در واقع متکی بر اون تولید است، تولید ما متکی بر صادرات است. اینها رو ما باید در نظر بگیریم. در بحث تولید ما اینه که ما عملکردهای ما بسیار پایین هست.
نه
ما با سطح زیر کشتی که الان داریم که طبق آماری که خود وزارت جهاد کشاورزی میده، بر اساس آماری که خود وزارت جهاد کشاورزی میده، با این سطح زیر کشت و با این انرژی و زمان و سرمایه‌ای که صرف میکنیم باید بالغ بر 1000 تن زعفران بتوانیم تولید کنیم
در سال.
ولی الان با یک چهارمی ظرفیت داریم تولید میشود یا یک سوم. به هر حال ببینید ما حدود 350 تا 400 تن تولید میکنیم. این یعنی نصف، یعنی کمتر از نصف.
مهمترین نکته پس همین بحث پیمان سپاری ارزی
سپردن تعهد ارزی صادرات هست و بهره‌وری هستش که بهره‌وری ما پایینه و بهره‌وری پایین هم نشانه آموزشه که آموزش رو عقبه واقعا
خلای آموزش و ضرورت بهبود روش‌های
کشت. بله، هر کس به سلیقه خودش کاشته انتظارم داشته که عملکرد بالایی داشته شده نده. ما عملکردها رو باید بالا ببریم تا برای کشاورز ما توجیه داشته باشه که محصول بیشتری به دست بیاره و بتونه رقابت کنه با کشورهایی که
این بحث زعفران. آموزش رو خود شورای ملی زعفران میتونه خیلی ورود پیدا بکنه و تعهد ارزی رو هم به عنوان مهمترین نکته میدونیم برای زعفران ایرانی که بس. در کنار یه سری محصولات مثل حالا خاویار، پسته، فرش تو جهان شهرت داشته از قدیم و نیازمند توجه بیشتری برای حفظ جایگاه خودش در بازار جهان. سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی گرامی.
ما تو بحث آموزش 10 سال پیش این کار اجرا کردیم، یعنی در شورای ملی زعفران واقعا طرح ارتقای کیفیت زعفران و شناسنامه کردن زعفران رو 4 سال به صورت پایلوت اجرا کردیم و خوب هم بود، ولی متأسفانه دولت حمایت نکرد همونجا راهش.
نه ادامه دار نشد و اینکه حالت
بله ما یه تشکل بودیم، یه کار ملی هست، ما دولت کمک میکرد، ولی همش توی 14 سال گذشته گفتم کمک میکنی نشد.
نشد. بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای حسینی گرامی، عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران که دقایقی همراه پنجره اقتصاد بودید و از چالش‌های تولید و صادرات زعفران ایرانی به سایر کشورها فرمودید. متشکرم از شما. ارادتمند به خدا می‌سپارمت.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
بله، این هم از بحث طلای سرخ ایرانی که بهش پرداختیم. ما همین چند هفته پیشتر بود توی روز ملی زعفران، 5 آبان ماه تو تقویم به نام روز ملی زعفران هست. رئیس جمهور گفتش که باید جایگاه خودش رو پیدا بکنه و سهم شایسته ای رو از بازار جهانی داشته باشه زعفران ایرانی. به همین دلیل پرداختیم به این ماجرا. اما بریم سراغ یک پنجره دیگر، بسته صوتی صادراتیمون رو وقتشه که بشنویم.
حمایت از کالای ایرانی علاوه بر بخش کیفیت در تولید، توجه مردم و خریدارها بستگی دارد. کالاهایی که با بازوان کارگر ایرانی تولید می شود ولی گاهی قربانی کالاهای نشاندار خارجی از طریق واردات و قاچاق می شود و مشتریان به جای خرید جنس ایرانی جنس خارجی می خرند. چرا؟
تو این کارو دارم ایرانیه،
بهترش هم
بخواه
خارجی شو دارم بهتره.
عدم آگاهی خریدار از کالاهای مورد نظر باعث می شود برخی فروشنده ها آنچه را که سود بیشتری دارد تبلیغ کنند.
بهترین جنس ایرانی که میشناسی چی میشناسی؟
چی جنسی سمولا؟ خارجی زیاد میشناسی؟
فقط یه اسم خارجی داشته باشه، مثلا مارکت تایلند، چین داشته باشه میبرم. اما کار ایرانی داریم درجه یک، مثلا کاپشن داریم ضد آب، کار خوب نمیبره، کار چینی میبره که یه دفعه بپوشه درزش در میره.
مایکروفرینا یا آب میبگی خورده ریز، اینا مارک خارجی معمولا بیشتر میپسندن.
تا به حال آیا به این سوال فکر کرده ایم که کدام کالای شاخص ایرانی را میشناسیم؟
چیزی که از قدیم همیشه میخوام، ما یخچال ایرانی رو میشناختیم.
معمولا یخچال لباسشوی اجاقاست، اجاقای ایرانی حرف نداشت.
پلوپزه و چرخی بشت.
آب میبگیری بوده، ایرانی هم بوده، استفاده کردیم سالها، خرابم نشده.
یخچال خونم ایرانی بوده.
سری زدیم به نمایشگاه لوازم خانگی.
من در واقع نسل سوم مجموعه خودمون هستم. در سال 1344 کاری ژاپن در ایران تشکیل شد. 70% سهامدار ایرانی و 30% سهامدار ژاپنی. ما در واقع اولین شرکت تولید کننده لوازم خانگی در ایران بودیم که با سهامدار خارجی و علل خصوص سهامدار ژاپنی در سال 1344 تو ایران تشکیل. یکی از افتخاراتمون هم اینه که در زمانی که ژاپن خودش حضور داشت ما فقط 12 محصول تو ایران تولید میکردیم. امروز این افتخار رو داریم که بیش از 60 محصول تو ایران تولید میکنیم و در از سال 1344 تا امروز بیش از 22,000 نفر را مشغول به کار.
اشتغال زایی در این واحد تولیدی چگونه است؟
تا الان 22,000 در واقع تونستیم که اشتغال زایی داشته باشیم. در حال حاضر 600 نفر به صورت مستقیم با ما فعالیت میکنن و 2,300 نفر به صورت غیر مستقیم در خدمتشون هستیم.
و اما پلوپزهای معروف ایرانی.
من فکر میکنم پلوپز که تعدیق میداد نوستالژی‌ترین چیزی که تو منزل همه بوده باشه. فکر میکنم واقعا در کمتر خونه کمتر کسی باشه که یه حداقل یک محصول ایران وجود نداشته باشه. همه محصولات منزل من از برند خودمونه.
و اما تا چه اندازه این محصولات به خصوص پلوپزهای ساخت ایران داخلی سازی شدن؟
خوشبختانه به این توانمندی رسیدیم که بیش از 55% محصولاتمون داخلی سازی شده. ولی در همین داخلی سازی هم توی تامین قطعات مثل ABS، مثل پپه، مواد پتروشیمی واقعا مشکلاتی رو داریم که خب به هر حال در جلساتی که با مسئولین داریم در تلاش برای حل این مشکلات هستیم. ولی خب بزرگترین مشکلی که ما داریم واقعا بحث تورمی که تو کشور وجود داره. الان هم همه تلاشمون اینه که همون استانداردها رو حفظ بکنیم. من به جرئت میتونم بگم که محصولات ما شاید از نظر کیفیتی تا بخش بسیار زیادی بتونه با ژاپن رقابت.
از صادرات این محصولات هم پرسیدیم.
خدا رو شکر صادرات ما تا الان نشون داده که ما توانستیم قیمتامون قابل رقابت باشه. البته الان باز مجددا به خاطر این تغییراتی که توی ارز در ظرف همین چند وقت به وجود اومده یه مقدار شرایطو سخت می‌کنه، ولی به طور کلی ما در زمینه صادرات موفقیت‌آمیز بوده برامون قیمتامون. در مورد مصرف کننده هم بزرگترین کاری که کردیم فروش اقساطیه. الان خب مردم میتونن برن محصولات ما رو از خیلی از فروشگاه‌ها به صورت اقساطی مثل فروشگاه سایر همکاران ما و یا چه خود ما به صورت اقساطی خریداری بکنن.
مراکز فروش برای تهیه این محصولات چگونه هست؟
ما در ایران بیش از 600 مرکز فروش داریم و بیش از 350 مرکز خدمات پس از فروش داریم. تقریبا در تمام شهرها، شهرستانها و استانهای ایران نمایندگی ما وجود داره.
حرفی و سخنی با دولت؟
ما معمولا هیچ وقت دولت گلگی نداریم، چه این دولت چه دولت قبلیش گلگی نداریم. معمولا واقعیتش اعتقادمون اینه که تولید کننده باید روپای خودش باشه و مشکلات کشور اگه بخوایم با گله حل کنیم حل نمیشه. هر کی باید یه جای زیر به قول معروف هر کی باید یه جای کارو بگیره و مشکلات رو حل بکنه و فقط ما میتونیم درخواست بکنیم و پیشنهاد بدیم از وزیر و سایر دوستان که کمک بکنه این مشکلات حل بشه، ولی در غیر این صورت نه، واقعتش ما همیشه تلاشمون بوده رو پای خودمون باشیم.
همانطور که در گزارش شنیدید، این واحد تولیدی بیش از 60 محصول تولید میکنه.